پلی‌اتیلن چند لایه، وان‌های صنعتی، تجهیزات ترافیکی، بستر کشت کشاورزی در ابعاد و اندازه‌های مختلف. هوموپلاست شیراز.
همچنان رادیو اقتصاد رو میشنوید با ویژه برنامه ملت مقتدر و عرض کردم که امروز به دستاوردهای انقلاب در حوزه سلامت میپردازیم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید. تا پیش از انقلاب اسلامی در سال 1357 تعداد ورودی رشته پزشکی در دانشگاه‌های کشور تنها 600 عدد بود، اما این آمار امروزه به 6000 رسیده و خودش نشون میده که چقدر از نیازهای کشور برطرف میشه. در قبل از انقلاب در سراسر کشور 7 دانشکده پزشکی فعال بود که امروزه به 50 دانشکده پزشکی در سراسر کشور رسیده و همین امر باعث رشد و پرورش نیروی متخصص جدید و بروز در همه دهه ها شده. توسعه شبکه بهداشت که تا قبل از انقلاب یعنی سال 1357 به صورت محدود در شهرها ادامه داشت، اما هیچ وقت در تاریخ ایران اینجوری نبود که هر ده و روستایی به این سطح بهداشت دسترسی داشته باشند. یکی از عوامل مؤثر در زمینه بهداشت دسترسی به آب آشامیدنیه که در این زمینه آواره بسیار خوبی داریم. اما در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با دیگر میهمان ارجمند برنامه، دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، کارشناس بهداشت عمومی و پژوهشگر حوزه اجتماعی و بهداشت عمومی که من خدمتشون خیر مقدم میگم، جناب آقای احمد مهری. جناب دکتر مهری درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و ادب خدمت شما و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم. عرض میکنم که ابتدا میخواستم لطف کنید بفرمید که شاخص‌ترین دستاوردهای نظام سلامت از ابتدای انقلاب تا الان به چه صورتی بوده که پرسش‌های بعدی رو مطرح بکنم.
چشم، من درود میفرستم به همه همکارانم هم در نظام سلامت. ما روزهای سختی رو باز الان پیش رو داریم، هم همکار حوزه بهداشتمون هم درمانمون.
بله.
به همه‌شون درود میفرستم از اینجا.
ما هم درود میفرستیم.
بله. خدا قوت میگم به همه‌شون، چه در مرکز واکسیناسیون، چه در مرکز تشخیص، درمان و همه. چون رادیو اقتصاد هست، من میخوام یه خورده به این سوالتون با نگاه اقتصادی نگاه بکنم و صحبت بکنم. خب بعد از انقلاب همونطوری که شما هم اشاره کردید، یک موضوع بسیار مهمی با نگاه پیشگیری مقدم بر درمان در ایران رقم خورد و شبکه‌های بهداشت بود. شنوندگان عزیز، جالبه حالا این جمله رو بگم، ما هر زمانی که از کشورهای دنیا، از هر زمانی که از سازمان‌های بین‌المللی مهمان داریم که میان سیستم بهداشت درمان رو میبینن، واقعا نسبت به اتفاقاتی که در بحث شبکه بهداشت در ایران افتاده انگوش به دهان میمانند و بارها تجلیل میکنند. چه اتفاقاتی افتاده؟ اتفاقات این بود که با نگاه این که ما بتونیم سواد سلامت مردم رو زیاد بکنیم، با نگاه این که بتونیم مرگ کودکان رو جلو بگیریم، مادران باردار رو ما بتونن خدمات بگیرن، مراقبت بشن و ما بتونیم مرگ مادر باردار رو کم بکنیم، در طی بعد از انقلاب اتفاقات بسیار بزرگی افتاد. خب ما در بحث خود خدمات درمانی، تربیت پزشک، خب الان میتونیم به جرأت بگیم هم به عنوان یکی از قوی ترین کشورها، هم ایرانی هایی داشتیم که به هر حال پزشکان متبهری هستن در سراسر دنیا. این که فرمودید خدمتتون عرض بکنم که این اتفاقی هم که از بعد از انقلاب افتاد، یک نگاه اقتصادی پشتش بود. نگاهش این بود که اگر ما نگذاریم مردم بیمار بشن، ما میتونیم از خیلی از هزینه جلوگیری بکنیم. و اتفاق مثبتی که افتاد در شاخص امید زندگی، ما الان به عدد حدود 76 سال رسیدیم. این عدد یعنی اینکه خیلی از بیماری های عفونی کنترل شد، خیلی از شرایط نگران کننده ای که هر سال مرگوم، یعنی ما خیلی از پزشکای ما اصلا نمیدون ندیدن بیمار مثلا فلج اطفال رو، مثلا بیمار آبله که مثلا ریشه کن شد. و همه اینها اتفاقاتی بود که با گسترش شبکه‌های بهداشت، با تقویت نظام سلامت بعد از انقلاب رقم خورد.
بله جناب دکتر مهری، حالا که خود ازدالی به هر حال اقتصاد پزشکی رو مطرح فرمودید، من فکر میکنم لااقل پاسخش برای خود بنده خیلی جالبه. بفرمایید که آیا ادغام آموزش پزشکی در نظام خدمات سلامت کشور واقعا یک راهبرد مناسب و اقتصادی برای ارتقای سلامته؟
خدمتتون عرض شم، ببینید یه مسئله، ما در نظام سلامت، در یعنی در نظام آموزش پزشکی ما یه چالش جدی داریم، اون به هر حال همپوشانی آموزش و تربیته.
بله.
ما تقریبا از سال دوم یک دانشجوی پزشکی عملا باید بره تو فیلد، یعنی باید بره بیمارستان و تو بیمارستان در کنار خدمات درمانی آموزش بده.
درسته.
یعنی اونجا هم آموزش ببینه و هم آموزش بده. یه خورده بابت این جریان ادغام کردن آموزش پزشکی در وزارت علوم دچار چالش خواهد شد. حالا
بله.
این چیزی که ما میگیم گاهن محکوم میشیم به اینکه شما تعارض منافع، نه این یک فکته، یک حقیقت،
نه بله، یک دیدگاه از طرف به هر حال جناب
عالی، دیدگاه از طرف ما هست از اینکه مثلا این مسئله هست. و خب عرض کردم خدمتون، حضور کارکن و حضور دانشجویان رشته‌های پزشکی در بیمارستان ها الزاما به معنی خدمات درمانی نیست. اینها همزمان دارن دوره آموزشیشون رو میگذرونن.
بله.
یعنی همزمان تلفیقی هست از آموزش و درمان، و حالا اگر در حوزه بهداشت بشه آموزش و بهداشت، یعنی تربیت و هم خدمت.
بله.
و به حال این مسئله رو ما بهش اعتماد.
بله. عرض کنم آقای دکتر مهری، طبعا بخشی از فعالیت های جناب عالی در حوزه اجتماعی هست، بهداشت عمومی. فکر میکنید که در این زمینه همکاری مردم چقدر تأثیر گذاره؟
ببینید، من ابتدا بذاری یه نقدی بکنم، هرچند میدونم وقتم کوتاه هست. نقدم به نگاه فعلی نظام سلامت. هرچند ما بسیار گسترده، به صورت گسترده‌ای در خیلی از جنبه‌های نظام سلامت دستاوردهای عظیمی داشتیم.
بله.
اما یه گریزی بزنم به صحبت یک ماه گذشته رهبر معظم انقلاب در گفتگوی با پرستاران.
بله.
و ایشان علارغم اینکه به هر حال میدونن نظام شبکه بهداشتی درمانی در کشور ما چقدر گسترده است، نقد کردن که این شبکه ضعیف شده.
بله.
و این شبکه از ما مشارکت رو در شبکه بهداشت داشتیم، مشارکت.
بله.
مردم رو در اتفاقاتی داشتیم در نظام سلامت که واقعا قابل تقدیر. اون ماجرای واکسیناسیون، اگه مردم اهمیت نمی کردن، گروه های مردمی، گروه های جهادی، گروه های داوطلب، خب این حجم از واکسیناسیون اتفاق نمی افتاد در چند ماه. اما متاسفانه ما با گذشت زمان یه خورده ای از اون نگاه پیشگیری محور، نگاه بیمار نشدن فاصله گرفتیم.
بله.
عرض کردم چون رادیو اقتصادی و این جمله رو
میگم، یعنی بیشتر به درمان پرداختیم. بله.
بله. کیس های آی سی یو ما در بیمارستانی که بستری هستن، جالب مردم بدونن، به طور روزانه بین 2 تا 6 میلیون تومان هزینه داره.
بله.
یعنی کیس های آی سی یو که حدود 50-60% از این موارد قابل پیشگیری است. یعنی اگر ما بتونیم خدمات گسترده ای از بیمار نشدن اینها داشته باشیم، عوامل خطر بیماری ها الان دیگه الزاما بیماری های عفونی نیستن. شما نگاه نکنید الان بیمارستان ها اکثرا مبتلا به کرونا شاید باشن، خیلی از بیماران سرطانی ما هنوز تشخیص داده نشدن، خیلی از اینها نگرانن، خیلی از اینها و اینها یک نگاهی رو ایجاد میکنه نسبت به چندین ماه آینده، چند سال آینده، که اینها باعث میشه که مردم رو از دست دادیم در بحث درمانشون، درمان اولیه‌شون. و خب در زمان اینها رو میفهمیم که در اندستیج ما میگیم، یعنی در اون سطح نهایی هستن و هم هزینه بسیار زیادی دارن و هم درمان‌های پیشرفته‌ای دارن. در نتیجه این نگاه درمان محوری الان غالب شده.
بله.
و دیگه ما باید ببینیم رهبر انقلاب دیگه صراحتا نفی کردن این جریان رو، و امیدوارم اتفاقات مثبتی بیفته که این
انشالله
نگاه درمان محوری رو انشالله بتونیم قطع بکنیم.
بله انشالله. آقای دکتر مهری، عرض میکنم که به هر حال فکر میکنم کمی وارد آسیب شناسی هم شدید جناب عالی، نقاط قوت زیادی داریم، طبعا ممکنه در هر زمینه هر جای نقاط ضعفی هم وجود داشته باشه، اما مهم به نظر من به غیر از بیان این موانع و مشکلات، ارائه راهکاره. به نظر حضرت عالی چه سازوکاری رو میتونیم استفاده بکنیم برای رسیدن به وضعیت مطلوب در این زمینه؟
ببینید من دلیل این که نقد کردم چون به اصلاحش بسیار امیدوارم.
بله انشاءالله.
چون به هر حال این اتفاق که افتاده به هر حال قابلیت اصلاح داره. راهکارها و پیشنهاداتی که میشه فکر کرد این هست که ما سیاست‌های کلانمون بسیار پیشگیری محوره، بسیار به دنبال سالم ماندن زندگی است، به دنبال سالم ماندن انسان هست، ولی متاسفانه به اسناد بالادستی توجه نمیشه. در قانون گذاری ها هر جایی که عوامل خطر بیماریزا داریم،
بله،
هر جایی که میخوایم یک پروژه انجام بدیم باید پیوست سلامت داشته باشه. آلودگی هوا یک مرگی ایجاد میکنه، میزان مرگی ایجاد میکنه که اینها خیلی ملموس نیست، خودشو در سکته نشون میده، خودشو در مشکلات مختلف سرطان ها نشون میده. ما اگر بتونیم برای هر پروژه، هر اتفاقی که در کشور ما میفته بهش پیوست سلامت بزنیم، اگر قرار کارخانه ای بزنیم که میزان آلایندهاش به فلان مقدار هست و بتونیم اینها با داریم ها، یعنی در اسناد بالادستی خیلی از اینها دیگه متاسفانه عمل نمیشه. قانونگذار ما باید به دنبال این باشه که محدودیت هایی رو برای ایجاد عوامل بیماری داشته باشه.
بله.
از طرف دیگه بسیاری از اتفاقات همین کرونا در نظر بگیر، ما خیلی راهکارها داشتیم و می توانستیم انجام بدیم ولی متاسفانه دیر اقدام کردیم. در شرایط فعلی به طور مثال یک بیمار کرونایی الان اگر بیمارش بستری هست یا مبتلا شده 3 نفر در کنارش بیمار نشده. خب ما اگر بتونیم از بیمار نشدن اون 3 نفر جلوگیری بکنیم، چه هزینه هایی رو میتونیم سیو بکنیم و چه تأثیری داریم در اقتصاد. علی حال خلاصه یک کلام من اگه من بخوام در این نکته بگم، ما سیاست های کلان خوبی داریم، اما باید پروژه های ما در کشور هر اتفاقی که باعث ایجاد عوامل خطر بیماری ها میشه، چه از آلودگی ها، چه در بحث کارسینوژن های ایجاد کننده سرطان و چه اینها، پیوست سلامت داشته باشه که عوامل خطر رو کم کنه.
بله.
ما باید تشخیص زود هنگام رو به مردم ارائه بدیم. هر کیس مبتلا به کانسر سرطان، کانسر سینه و یا مثلا سرطان روده، اینها اگر زود تشخیص داده بشن 80% قابل درمانن، 80% به حالت نهایی که مرگ هست نمیرسن. اینها اتفاقات مثبتی است که ما در سیستم بهداشت درمان داریم میبینیم، ولی متاسفانه امیدوارم، یعنی حالا من به این نگاه بگم، امیدوارم که انشالله این نگاه اصلاح بشه و ما این دستاوردهای ارزشمند بعد از انقلاب رو بجنبیم.
انشالله. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر مهری. به عنوان پرسش پایانی از طرف بنده، البته منتها اگر ناگفته‌ای باقی مونده در خدمتون حتما خواهیم بود، اونم اینه که از سویی میدونیم که لازمی پیشرفت و توسعه در هر جایی حتما تحقیق و پژوهش است و از طرف هم میبینیم که متاسفانه این ویروس کرونا هر روزی در هیئتی داره هویدا میشه، جلوه‌گری میکنه، طبعا کار متخصصان رو سخت میکنه. آیا در این زمینه باز تحقیق و پژوهش ادامه داره؟
ببینید تحقیقات ادامه داره. مثلا ببینید ما روز به روز داره اطلاعاتمون نسبت به این بیماری بیشتر میشه. یک زمانی ما در ابتدای کووید 19 همکارای من در نظام سلامت وقتی میخواستن بیماری رو درمان بکنن، بتونن پیشگیری بکنن، خیلی اطلاعاتشون ضعیف بود. روز به روز تحقیقات متعددی داره انجام میشه. اما آن چیزی که به عنوان شاکله مهم هست و ما در کل دنیا متوجه این کسری شدیم،
بله،
این بود که پژوهش های کاربردی. در نتیجه شما تصور بفرمایید در اوج بحران ها ما الان واکسن ها رو داریم. واکسن ها تا امروز خیلی خوب عمل کردن و این نشان دهنده ارزش پژوهش، ارزش تحقیقات
کاملا.
و هر چه زمان بگذره این پژوهش ها کاربردی تر بشود، میتونه خیلی از اتفاقات رو رقم بزنه. حالا چون گفتید جمله آخری هم اگر دارید من
توصیه هم باشه همراش، آقای دکتر توصیه هم همراش باشه.
بله میخوام از اینجا از این تریبون از طرف همه همکارانم هم در نظام سلامت چند تا خواهش بکنم از مردم. اولین مطلب این که چه در بحث کرونا چه در بحث سایر بیماری ها، اگر احساس کردن که یک ناخوشی دارن که باهاشون همراه هست، ببین من میخوام چون بحث نظام سلامت هست دارم اینجوری میگم،
بله،
اگر شما بتونید زود تشخیص بدید باعث پیشگیری اول از مرگ خواهید شد. تحقیقات متعدد نشون داده 60% از مرگ و میر ناشی از بیماری های غیر واگیر، 60% از ناتوانی های حاصل از بیماری ها قابل پیشگیری است با تشخیص زود هنگام، با سبک زندگی سالم، با تغذیه سالم. اینها همه تئوری است که سالها داریم میخونیم، اما یک فکته، یک حقیقته و من خواهش میکنم در راستای همین نگاه در این روزهای کرونایی خیلی حواسشون باشه. و من بخوام یک توصیه‌ای هم بکنم به مردم، اینه که هر چند ما الان داریم در بحث بیماری اومیکرون میگیم خفیف تر هست از فرم دلتا، اما اگر هر زمانی که مشاهده فرمودید که تنگی نفس، درد قفسه سینه، احساس تنگی نفس، احساس گیجی و بیحالی داشتید، در اولین فرصت همکار انشالله شما ببیندتون که از بدحالیتون
انشالله پیشگیری. انشالله. خیلی سپاسگزارم جان دکتر مهری. بنده از طرف خودم، همکارانم، ملت بزرگ ایران زمین، از متخصصانی چون جناب عالی، پزشکان، پرستاران، کادر درمان صمیمانه قدردانی میکنیم که واقعا تلاشی مضاعف انجام دادن.
بله،
درود بر شما. خیلی سپاسگزارم. درود بر شما. روزهای دهه مبارک فجر رو سپری میکنیم. این دهه رو به فجر آفرینان، به شما ملت بزرگ و قهرمان تبریک عرض میکنیم.
سیل فریاد الله اکبر در تمام وطن گشت شاهی، سیل فریاد الله اکبر در تمام وطن گشت شاهی، سیل جوشان امت هر جا شد روان مثل خشم خداوند، نعره کوفیان مثل رهی برتن کافیان در زبگن، برتن کافیان در زبگن. شد مسلسل سینه ها پر شد از مهر رفت، شد شکوفا به لبهای امت غنچه سرخ الله اکبر.
و فرصت داریم که بخشی رو تقدیم بکنیم باز هم در باره پیشرفت حوزه پزشکی و سلامت.
از انقلاب اسلامی 30% پزشکان ایران از بنگلادش، فیلیپین، هند و پاکستان بودند.
ایمپلنت های کاشت مغزی جدیدترین دستاورد دانشمندان داخلی است که پیش از این تنها در آمریکا تولید میشد.
اون چیزایی که گلوگاه است، اون چیزایی که نمیدن، اون چیزایی که میره در تحریف، اون چیزی که گره ما رو میگه که ما نتونیم تجهیزات رو آماده بکنیم، امروز ساخته میشه.
نخستین ونتیلاتور یا دستگاه تنفس مصنوعی پورتابل کشور به همت متخصصان
دستگاه‌های حیاتی و حساس اینچنین رو در داخل کشور تولید بکنیم، امروز شاهد این هستیم که
رونمایی از داروی ایرانی ضد سرطان در اصفهان. ساخت این دارو حاصل همکاری بین الملل
در حد کوالیتی اروپا تولید میشه و در دست بیماران
در زمینه واکسن. این رو باز هم من عرض کردم، خوشبختانه ما پا به پای 5 کشور بزرگی که دارن رو واکسن تو دنیا کار میکنن داریم پیش
میریم. ایران اسلامی در جمع 10 کشور قدرتمند در حوزه تولید واکسن قرار دارد.
دکتر محمد رضا کلانتر معتمد، متولد 1318 در اصفهان، فارغ التحصیل از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و دارای برد تخصصی جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی عروق از آمریکا، که زمان انقلاب به ایران بازگشت و در زمان جنگ علاوه بر خدمت در جبهه ها نیروهای متخصص فراوانی را تربیت کرد که اکنون هر یک از آنان به عنوان استادانی مجرب در نقاط مختلف ایران حضور دارند.
با واقعا در ظرف این 50 سال گذشته انفجار علم بوده و به خصوص تو مملکت خود ما که در این زمینه از همه کشورها پیشروتر بوده. مثالشو برای شما میگم برای اینکه روشن بشه. اون اول انقلاب که من از به اصطلاح آمریکا آمده بودم و مشکلات درمانی زیاد داشتیم، من خاطرم هستش که برای کسانی که به عملهای جراحی پیشرفته نیاز داشتن که شرایطش تو مملکت نبود، اون سال 40 میلیون دلار ارز دادیم بیمارانمون برن اروپا عملشن و برگرد. الان درست برعکس شده. ما در ظرف 3 سال گذشته نه تنها 1 مورد بیمار خارج اعزام نکردیم، بلکه تمام کاردارا و سفیرا و همه اینایی هم که در اروپا هستن موقعی که نیاز به درمان پیدا میکنن برمیگردن میان اینجا و اینجا درمان میشن. این بوده درمانشه. و الان کشورهای همسایه که میرفتن انگلستان این طرف، الان داریم میبینیم که میان ایران. بنابراین این افتخار است، این عزت نفس برای ما که ما نخواهیم حتی در زمینه پزشکی هم دستمون رو جلو کسی دراز بکنیم، نه خودمون رو در مقابل اونها، حتی در مقابل علم پزشکی خودمون رو ذلیل ندونیم. پس ما بایستی که همطوری که حضرت مقام معظم رهبری به ما گفتن که ما بایستی که رتبه اول را در منطقه پیدا بکنیم و ما برنامه را برای 1404 ریخته بودیم که به اون مقام برسیم، الان زودتر از اون به اون مرحله رسیدیم که حرف اول را توی منطقه ما میزنیم. ببینید خواستن توانستنه.
با سپاس از همراهی شما بزرگواران، تا درودی دیگر، بدرود.
کلیات این کتاب راجع به اینه که چطور می شود کارمند هم بود و ثروتمند شد.
این کتاب به بررسی رابطه بین روایت ها و رخدادهای اقتصادی می پردازد.
نام کتاب من باختن با مهره سفیده.
آقا شما که آشنایی با کاملا مباحث اقتصاد خانواده، ببینید تو این کتاب گفته من با 10% درآمدم پس انداز کنم.
این کتاب بررسی می کنم که چرا کسب و کارا شکست می خورن.
نور مهربان کتاب مثل آسمان کتاب، گنج ناگشوده ای پیش روی من کتاب، حاصل بهار و گل در دل خزان کتاب، شعر خوب دوستی یار مهربان کتاب.
یک سؤال یک کتاب.
کتاب برمدار دریا نام کتابی است که من ترجمه کردم در رابطه با مدیریت شرکت‌های کشتیرانیه. در این کتاب ما سعی می‌کنیم پاسخ بدیم به هر آن چیزی که مرتبط با کشتیرانی و مدیریت شرکت‌های کشتیرانی هست رو سعی کردیم که در این کتاب بهش اشاره بکنیم و پاسخی باشه به نیازهای مخاطبین خاص و عزیزمون.
مدیریت شرکت‌های کشتیرانی از جمله عوامل مهم تأثیرگذار بر موفقیت کسب و کارهایی که بر بستر دریا فعالیت می‌کنند. دکتر امید گلزاری، مترجم محترم کتاب بر مدار دریا، از دلایل اهمیت ترجمه این کتاب برامون میگن.
با توجه به اهمیت موضوع حمل و نقل دریایی و با عنایت به اینکه آن چیزی که برای صادرات کشور مهمه و آن چیزی که در بحث تامین مواد اولیه و نیازهای اساسی برای کشورمون حائز اهمیت هست، این مسئله توجه ویژه همه عوامل رو به حوزه حمل و نقل دریایی رو بیشتر میکنه و در این میان شرکت‌های کشتیرانی نقش اساسی رو ایفا میکنن. در این راستا با توجه به این موضوع مهم، احساس کردیم که حتما منبعی جدید و غنی نیاز هست که منتشر بشه. ما مطالعاتی کردیم، بررسی کردیم و کتاب The Management of Shipping Companies که کتاب چاپ 2018 بود، جدیدترین اثر در حوزه مدیریت کشتیرانی بود، رو انتخاب کردیم و اون رو ترجمه کردیم و عنوان بر مدار دریا رو هم خودمون با توجه به ذائقه هموطنان عزیزمون انتخاب کردیم که اشاره بکند به بحث دریا و بستر دریا، که این عنصر مهم رو در حوزه هم نقل دریایی رو بتونیم به ثواب ادا کرده باشیم. کتاب بر مدار دریا شامل 10 فصله. نویسنده این کتاب آقای پروفسور یوانیس تئوتاکاس از اساتید برجسته حوزه حمل و نقل دریایی هست که خودشون صاحب نام هستند در این حوزه، و مهمتر از اون انتشارات معتبر انگلیسی فرانسیس اند تیلور این کتاب رو منتشر کرده که خب این دو موضوع باعث اهمیت ویژه این کتاب شده. فصل اول کتاب ما رو خود شرکت‌های کشتیرانی بهش اختصاص داده شده و در موردش بحث شده. ما در رابطه با بحث شرکت‌های کشتیرانی، تفاوت‌های اساسی که تو بحث سنت کشتیرانی هست، خود طبقه بندی شرکت‌های کشتیرانی و چارچوب‌های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل سازمان و مدیریت شرکت کشتیرانی هست بهش اشاره کردیم. به عنوان مثال اینکه شرکت‌های کشتیرانی از چه نوع شناورهای استفاده می کنند، این شناورها در چه تقسیم بندی و در چه طبقه بندی قرار می گیرند که به عنوان یک ابزار مورد نیاز در این شرکت ها هست بهش اشاره میشه. در بحث فصل دوم ما محیط خارجی شرکت های کشتیرانی رو مورد بحث قرار دادیم که در اون محیط های کلان، بازارهای حمل و نقل و نوسانات مرتبط با شرکت های کشتیرانی، و در نهایت محیط های خارجی مجاور شرکت های کشتیرانی رو مورد ترجمه قرار دادیم. که در فصل دوم هم اگر بخوام به یک مصداق اشاره بکنم که برای شنوندگان عزیز کمی ملموس تر باشه، بدان معنا که بررسی باید بشود بازارهای حمل و نقل، به عنوان مثال بازارهای کانتینری، بازارهای فله، بازارهای تانکر، که این بازارها باید چطور شناسایی بشن، این بازارها روش چطور برنامه‌ریزی بشه و چطور مدیریت و عملیات انجام بگیره که بتواند پاسخ داده بشه به نیاز تجار، پاسخ داده بشه به بعض صادرات و واردات هر کشور که اون شرکت کشتیرانی در اون کشور داره فعالیت میکنه، در محیط داخلی و چه در محیط بین المللی، که بتواند با شناسایی بازار مورد نظر بتونه فعالیت خودش رو توسعه بده و بتونه به نحو احسن ایفای نقش بکنه.
اگر بازرگان یا فعال حوزه دریا در حوزه کسب و کار هستید، در برنامه‌های بعدی یک سوالی کتاب همراه ما باشید تا از مباحث موجود در فصول بعدی کتاب بر مدار دریا ترجمه دکتر امید گلزاری بیشتر براتون بگید.
گزانتیک نامیست پرآوازه در تولید گز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی تأمین ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گزانتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگهدارنده است. گزانتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گز آنتیک.
کمک فنر تلسکوپی، کیفیت منحصر به فرد، دادیات روغن، محصولی از متین خودرو. ایمن برای متین همراه توست.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام، بنابر کیفیت است.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار تا تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3060